سلام بر شما اردوان انوش هستم. همونطور که میدونین اردوان انوش یه پادکسته که شنبه ها منتشر میشه و ما توش میایم با هم دیگه در رابطه با مسائل مختلفی گپ میزنیم. مسائل مختلفی مثل بررسی داستان برندا، مثل خوندن مقاله ها و بررسی نکات های مدیریتی و یکی از جذاب ترین بخش های این روزاش اینه که جواب میدیم به یه سری سوال. سوالایی که کمکمون بکنه برای اینکه توسعه فردی بهتری پیدا بکنیم. برای اینکه این روزا هممون بهش رسیدیم که احتمالاً اگر که قرار باشه آدم بهتری بشیم یا آدم موفق‌تری بشیم، باید آدم قوی‌تری هم باشیم. آدم قوی‌تر نه فقط به لحاظ عضله، آدم قوی‌تر از نظر ذهنی. چون توی این روزگاری که داریم من و تو زندگی می‌کنیم، خیلی اتفاقای عجیب غریبی لحظه به لحظه داره برامون می‌افته. بعضی‌هاشون کلان و بزرگه، مثل اتفاقای سیاسی و اجتماعی که دور و برمونه، بعضی هاش هم کوچولوتره ولی به همون میزان میتونه بعضی وقتا آزاردهنده باشه. مثل ارتباط گرفتنمون با آدما، حاشیه هایی که این ارتباط داره، اتفاقایی که این ارتباط توش رقم میخوره و خیلی چیزای دیگه. برای همین مجبوریم که خودمون رو آدم قوی تری بکنیم. توی این پادکست هم بعضی وقتا، به خصوص توی این مدتی که الان هستیم، تو این سیزنی که الان هستیم، داریم راجع به این توسعه فردیه بیشتر از قبل حرف میزنیم. ادیت نمی کنیم پادکستمون رو، چون فرض میکنیم دوتا دوستیم کنار همدیگه قرار گرفتیم، داریم با همدیگه مسیری رو میریم یا داریم با همدیگه چای و قهوه میخوریم و چون نمیتونیم موقع چای خوردن یا موقع قهوه خوردن یا موقع راه رفتن یا توی ماشین نشستن حرفایی که به همدیگه میزنیم و ادیت بکنیم، برای همین اینجام ترجیح میدیم هر حرفی که میزنیم بدون ادیت باشه، که اون صداقته توش حفظ بشه. روزای شنبه منتشر میشیم و یه نام تجاری هم هستیم که تشکیل شدیم از 4 نفر متفاوت، 4 نفری که با این نام تجاری کارهای مختلفی هم میکنیم، مثل آموزش طلاسازی، طراحی، مثل فروش، مارکتینگ، برندینگ و مشاوره. امروز هم میخوایم راجع به یه موضوع باحالی با هم دیگه حرف بزنیم، موضوعی که فکر میکنم خیلی هامون باهاش مشکل داریم یا حداقل بلدش نیستیم. مرزا و حدوداشو نمیدونیم چجوریه، اصلا تعریفش تو ذهنمون درست حسابی انگار شکل نگرفته. میخوایم راجع به پذیرش با هم دیگه حرف بزنیم، میخوایم بدونیم اصلا پذیرش یعنی چی. اسم پادکستمون هم گذاشتیم پذیرش برای ادامه دادن. یه جورایی انگار یه وقتایی یه اتفاقایی تو زندگیمون میفته که دیگه خسته میشیم از جنگیدن، میخوایم قبولش بکنیم، میخواییم ببینیم قبول کردن چجوریه. حالا این قبول کردنه میتونه قبول کردن این باشه که بابا این آدمه که پیشمه دیگه همینه دیگه، میتونه این باشه که شرایط زندگیم همینه دیگه، میتونه این باشه که اتفاقی که بر من افتاده همینه دیگه. میخواییم ببینیم مثلا یعنی چی، یعنی آیا واقعا باید اینجوری قبولش بکنیم یا یعنی که نه، آیا این حرفایی که داریم میزنیم مخالف جنگیدن و روحیه جنگندگی که داریم یا یعنی که نه. میخواییم راجع به این با هم دیگه حرف بزنیم. خیلی وقتا ما ها فکر میکنیم که ادامه دادن یعنی جنگیدن، یعنی تغییر دادن شرایط، یعنی تراش برای قانع کردن بقیه. ولی واقعیت اینه که بعضی وقتا ادامه دادن فقط و فقط و فقط با یه چیزی ممکن میشه، اونم با پذیرش. پذیرش یعنی چی؟ یعنی دیدن واقعیت همون جوری که هست، بدون اینکه قضاوتش بکنی، بدون جنگیدن با چیزی که خارج از کنترل من و توه. چرا پذیرش مهمه؟ روانشناسا میگن مهمه به خاطر اینکه وقتی ما نمیپذیریم وارد یه چرخه‌ای میشیم که من خیلی هم خوب بلدمش، به اسم خودخوری کردن. مدام شروع میکنیم با خودمون حرف بزنیم، میگیم چرا این آدم اینجوریه، چرا من درک نمیکنه، چرا اصلا مامان بابام به خواسته هایی که من دارم توجه نمیکنن، چرا شریک زندگیم رفتار مناسبی نداره، چرا این چیزی که دلم میخواد نیست، چرا این آدم اینجوریه، چرا کارمندم این رفتار عجیب غریب رو داره از خودش نشون میده. اینقدر ادامه میدیمش تا این چراها تبدیل میشن به یه انرژی منفی که روان من و تو رو خسته میکنه. اتفاقا از نگاه مدیریت و مارکتینگ هم همینجوریه. یه برند وقتی شرایط بازار رو قبول نمیکنه شکست میخوره. مثلا فرض بکن که یه مدتی باشه مشتری‌ها دنبال برندهایی میرن که محصولای مینیمال تولید میکنه، حالا برنده لج کنه بگه نه غلط کردی، من فقط محصولای پرزرق و برق میدنم، ماکسیمال میخوام بزنم. نتیجهش میشه چی؟ خب نتیجهش معلومه دیگه، مشتریش از دست میده. پذیرش یعنی دیدن بازار همون جوری که هست، نه اون جوری که من دلم میخواد باشه. حالا چه چیزایی رو اصلا من و تو باید بپذیرمشون؟ آدم ها رو همون جوری که هستن. خیلی شنیدیم میگن که مثلا فلانی رو همین جوری که هست بپذیر. این یعنی قبول بکنیم که قرار نیست کسی برای من و تو تغییر بکنه. پذیرش آدم ها ولی به معنی تایید کردن رفتار بدشون نیست. فقط یعنی تصمیم بگیری که با این ویژگی‌هایی که این یارو داره، حالا این یارو میتونه پارتنرت باشه، میتونه دوستت باشه، هر کسی، میخوای باهاش کنار بیای یا میخوای فاصله ازش بگیری؟ چیو باید بپذیری؟ محدودیت‌های زندگی تو. هممون یه سری محدودیت داریم. چه الان بنزین نمیدونم فلان زیر پاته، چه بلیط اتوبوس هم نداری حتی. در هر دو صورتش تو هر دو تا زندگی تو یه سری محدودیت‌هایی داری. میتونه شرایط مالی باشه، میتونه وضعیت خانوادگی باشه، میتونه جامعه‌ای باشه که توش هستی. پذیرش این محدودیت‌ها اولین قدمه برای پیدا کردن یه راه حل واقعی. و سخت‌ترینش پذیرش خودمونه. پذیرش این که قبول بکنی که ما هم بالاخره پر از نقص و اشتباهیم. اگه مدام خودمون رو سرزنش بکنیم، هیچ وقت انرژی ادامه دادن رو پیدا نمی‌کنیم. حالا این وسط یه سری چیزا هستش که نباید بپذیریمشون. اینجا مرزش خیلی مهم میشه دیگه، اینکه تو بفهمی اصلا کلن این چیزی که ما داریم میگیم پذیرش با تسلیم شدن فرق داره. این دوتا چیز متفاوت از هم دیگه است. من تو قرار نیست حالا دیگه چون این پادکست رو گوش میدیم هر چیزی رو بپذیریم، تبدیل بشیم به دوتا آدم ماست، همینجوری نگاه بکنیم اطرافمون رو، همه چیزا رو هم بپذیریم، یا مثل کپک بشیم سرمون تو برف بکنیم هی الکی بگیم زندگی عالیه، زندگی عالیه. نه، فقط یه سری چیزا رو می‌خوایم بپذیریم، ولی یه سری چیزا رو هم نمی‌پذیریمشون. مثل چی؟ مثل بی‌احترامی، مثل خشونت. حالا این بی‌احترامیه چه تو خانواده داره انجام میشه، چه تو رابطه عاشقانه و عاطفی داره انجام میشه، چه تو محیط کارت داره انجام میشه. بی‌عدالتی رو نمی‌تونی بپذیری. وقتی یه حقی داره ازت ضایع میشه، وقتی سکوت می‌کنی به اسم مثلا پذیرش، فقط ظلم رو بیشترش می‌کنی. و یه چیز دیگه که نباید بپذیریش خود تخریبیه. یعنی مثلا به خودت بگی که خب ببین منم همیشه همینم دیگه، هیچ وقت موفق نمیشم، یا من از زمانی که یادمه توپل بودم هیچ وقت لاغر نمیشم. که ما جد در جد یا همچین چیزا، ما همیشه بدبخت بودیم مثلا، یا ما هیچ وقت هیچ کدوممون نتونستیم برند خودمون رو داشته باشیم، یا ما همیشه کارمند بودیم، پس در نتیجه منم هیچ وقت نمیتونم کار خودم را بندازم. اینا دیگه پذیرش نیست، اینا قفل شدن روی دونه الگوی منفیه. یه چیزی تو پرانتز بگم، چرا پذیرش مهمه از نظر من و چرا پذیرش مهمه از نظر کل دنیا و مارکتینگ و فشن و روانشناسی و اینا. اگه یادت باشه ما یه پادکستی همین چند وقت پیش با هم دیگه ضبط کردیم. تو این پادکست ما داشتیم راجع به استراتژی با هم دیگه حرف می‌زدیم، راجع به تغییر و برنامه‌ریزی با هم دیگه حرف می‌زدیم. اونجا یکی از حرفایی که زدیم، گفتیم ما یه شرایط ایدئال داریم که دلمون میخواد بهش برسیم، یه شرایط هم داشتیم که اسمش از ایز بود، شرایطی که در حال حاضر من توش گیر کردم. و این پذیرشه یکی از اون اولین قدم‌ها برای فهمیدن شرایط از ایزه، که تو متوجه بشی آقا الان اصلا من کجام. اگر که تو پذیرشه رو نتونی انجامش بدی، شروع میکنی موقع نوشتن برنامه‌ریزی استراتژیکت خودتو گول زدن. و یه واقعیت اگه بخوام بهت بگم، وقتی تو نتونی پذیرش داشته باشی، شرایط از ایز تو در نمیاری، شروع میکنی آروم آروم توی دنیای خیالی زندگی کردن، توی دنیای خیالی برند تو جلو بردن، توی دنیای خیالی برای خود سیر کردن. و بعد نتیجهش میشه اینی که یوهو یه روزی یه لحظه‌ای بدون اینکه متوجهش بشی یه سیلی محکم از زندگی میخوری، که اونجا میفهمی که من فاصله دارم با اون چیزی که فکر میکردم. و این فاصله تعریفش افسردگیه، عاملش افسردگیه. یعنی آروم آروم متوجه میشه که بین اون چیزی که هستی و اون چیزی که فکر میکردی میتونستی باشی، حتی یه تایمی اصلا تو اون دنیای داشتی برای خودت سپری میکردی، زندگی میکردی، یه فاصله وجود داره، یه اختلافی وجود داره. این اختلافه میشه افسردگی. حالا برای اینکه این اتفاقا برای من و تو نیفته، میخوایم الان راجع به این پذیرش حرف بزنیم. پذیرش همه جام هست. پذیرش توی زندگیمون هست، رابطه‌مون هست، حتی تو روابط نزدیکمون هم هستش. روابطی که ما با پدر مادرمون داریم یا با پارتنرمون داریم، همه ما ها یه سری انتظارهایی از اینا داریم، مثل توجه، مثل حمایت، مثل محبت. حالا یه وقتایی نه از سر این که آدم های بدی هن، از سر این که بلدش نیستن، تو این توجه، این حمایت، این محبت رو نمیگیری ازشون، یا حتی خیلی وقتا رفتاری که باهات دارن رفتار نامناسبیه. اینجا گیر میکنه آدم بین این که بجنگه، بحث و دعوا و اینا را بندازه. خب با خودش هم میگه خب با طرف مثلا پارتنرمه، دوستش دارمه، طرف بابامه، طرف مادرمه، هی بخوای بحث بکنی اونام گناه دارن، هی بخوای دعوا را بندازی گناه دارن، شاید اصلا موضوع اونقدر هم مهم نباشه ها. گیر میکنی بین این جنگه، یا اینکه خودتو سرزنش بکنی و بیفتی توی اون دام خودخوریه. من معمولا دومیه رو متاسفانه انتخاب میکنم. حالا اینجا اون جاییه که نه اون کسی که داد و بیداد میکنه و عربده میزنه و هوار میزنه کار درستی میکنه، نه اونی که مثل من فقط نگاه میکنه و خودخوری میکنه با این مثلا توضیح تو ذهن خودش که خب طرف بابامه، طرف مثلا مادرمه، طرف نمیدونم عزیزمه. کار درست چیه؟ پذیرشه. پذیرش یعنی چی؟ یعنی ببینم که اصلا این آدمی که جلوی من وایساده تو این لحظه توان یا ظرفیت بیشتری شاید نداشته باشه، شاید اصلا یاد نگرفته که محبتش رو درست نشون بده، شاید همینقدر بلده، شاید شریک عاطفی ما مشکلات حل شده حل نشده خودش رو درست داره. پذیرش یعنی چی تو اینجور مواقع؟ یعنی من واقعیت رو میبینم بدون اینکه خودم رو نابود بکنم، تصمیم میگیرم که دلم میخواد فاصله بگیرم یا دلم میخواد با همین شرایطی که وجود داره ادامه بدم، ولی میفهمم که مقصرش من نیستم، پس نه خشم نیازه داشته باشم نه نیاز خودخوری بکنم. یکی از سخت‌ترین کارها اینه که چیزی رو بپذیریم و بعدش هم رهاش بکنیم. چرا؟ چون ذهن ما عاشق کنترل کردنه. یعنی چی؟ فرض بکن که مثلا چه میدونم یه آدمی توی دفتر توی اون محل کاری که تو داری وجود داره که دروغ زیاد میگه مثلا، یا یه آدمیه که چه میدونم تلفن بلند بلند حرف میزنه، اصلا یه چیز مسخره ساده. تو با خودت فکر میکنی میگه آقا من این آدمه رو باید بپذیرمش دیگه، این فعلا از شانس بد ما، از شانس بد ما تو این روزگار این شده همکار من و این داره بغل منم دقیقاً کار میکنه، من دیگه باید بپذیرم دیگه، این دلش میخواد بلند بلند همینجوری حرف بزنه برای خودش. بعد با خودت هم فکر میکنی میگه من یاد گرفتم که خب اینو بپذیرم و وقتی هم که این داره هی بلند بلند حرف میزنه من رهاش بکنم، بگم آقا دیگه هست دیگه. و یه تایمی هستش که میبینی آقا نمیتونی این کارو بکنی، هی دلت میخواد یه جوری این آدمه رو ساکتش بکنی، یا اینکه اصلا چه میدونم فرض کن یه اتفاقی برات میفته، مثلا این مشکل دوباره من خیلی زیاد دارم، تو یه چیزی به من ممکنه بگی این موضوع حالا یا ناراحتم بکنه یا عصبیم بکنه هر چیزی، این حرفو تو به من ده صبح زدی، این احتمال وجود داره که واقعا من تا ده شب راجع به اون موضوع فکر بکنم و هزار جور تو ذهن خودم با تو کلنجار برم، هزار جور مختلف این مشکل رو حلش بکنم. حالا این حل کردن تو ذهنم از بعد بیرو گفتن بهت میتونه باشه تا اینکه باهات تو ذهنم حرف بزنم مسالمت آمیز حلش بکنم، حالا هر چیز دیگه که وجود داره. و بعد به خودم هی فکر میکنم میگم بابا اصلا این قضیه تموم شده، طرف حتی یادش هم نمیاد که این حرف رو به تو زده، 12 ساعت ازش گذشته، رهاش کن. خب این رها کردن اصلا یعنی چی؟ خب چرا من نمیتونم رهاش بکنم؟ ما نمیتونیم خیلی چیزا رو رها بکنیم چون از نظر مغزی ما عاشق کنترل کردنیم، دلمون میخواد کنترل بکنیم همه چیزو. وقتی یه چیزی طبق میلمون پیش نره معنیش اینه که ما نتونستیم خب کنترلش بکنیم، اون کنترل کردن ما محدود شده و ما از این قضیه بدمون میاد. از دیدگاه روانشناسی رها کردن یعنی اینکه انرژیمون رو از چیزی که تحت کنترل ما نیست برداریم، بذاریم روی چیزی که تحت کنترل ما هست، بذاریم روی چیزی که میتونیم تغییرش بدیم. از دیدگاه مارکتینگ هم همینجوری اتفاقا، یه برند نمیتونه سلیقه همه مشتری‌ها رو کنترل بکنه اما میتونه خودش رو تطبیق بده، انرژیش رو از روی مخاطب به اصطلاح غلطی که وجود داره برداره بذاره روی مخاطب درسته. ما تو مدیریت برند هم اتفاقا پذیرش داریم. فرض کن مثلا یه برند جواهر داری، یه برند طلا داری و میبینی بازار درگیر رکود شده، که خب خدا رو شکر ما این مشکل کم نداریم دیگه، یعنی هر چند وقت یه بار ما درگیر همچین چالشایی میشیم، حالا یه وقتای درگیر رکود میشیم، یه وقتای درگیر تورم میشیم، یه وقتای طلا گرون میشه، یه وقتای نه فلان اتفاق میفته، و حالا به هر دلیلی که ما هم کم نداریمش میبینیم که مشتری کمتر خرید میکنن. اونایی که معمولا پذیرش ندارن چیکار میکنن؟ میگن نه، همین کاری که من میکنم درسته، همین کار رو هم ادامه میدم، اوضاع ایشالله خودش درست میشه. حالا پذیرش داشتن تو اینجور مواقع یعنی چی؟ یعنی که آقا من فهمیدم شرط اقتصادی بده، حالا رکود تورمه، اصلا رکود تورمیه، بالاخره به یه دلیل شرط اقتصادی بده. یک، برم ببینم چشه این شرط اقتصادیه. دو، برم ببینم من چه استراتژی میتونم داشته باشم که تو این شرط اقتصادی بده بتونم زنده بمونم. حالا این استراتژی قرار نیست چیز عجیب غریبه مثلا مهلکی باشه. شاید مثلا چه میدونم سایز طلاهامو باید کوچیک بکنم، سایز سنگامو کوچیک کنم. شاید باید تمرکزمو بذارم مثلا رو بازار آنلاین برای اینکه بتونم هزینه اجاره مغازم کمتر بکنم. ولی نکته مهم اینه که پذیرش توی فضای کاری یعنی واقع بین بودنه و بعد تصمیم گرفتنه. و یه چیزی که باید بدونی اینه که نپذیرفتن میتونه خستت کنه، میتونه فرسودت کنه. چون نپذیرفتن یعنی جنگ با چیزی که از کنترلت هم خارجه. انگار بخوای جلوی بارون وایسی، داد بزنی، بگی بارون نیاد. خب نتیجهش چی میشه؟ هیچی، خیس میشی. انرژی تدر میره. پذیرش حالا یعنی چی این وسط؟ پذیرش تو این شرایط یعنی که داره بارون میاد، تو هم با این بارون حال نمی‌کنی. خب چت برمی‌داری. بارون رو نمیتونی متوقف بکنی، ولی از خودت که میتونی محافظت بکنی. احتمالاً همه ماها روابطی رو توی زندگیمون داشتیم که آخرش خسته شدیم، فرسوده شدیم. بعدم که بهمون میگفتن چرا، میگفتیم بابا این اصلا اینجوریه، این تغییر نمیکنه، یه اخلاق گندی داره، اینو داره ادامه میده. چون هیچ وقت نپذیرفتیم اون آدمه رو همینجوری که بوده، هیچ وقت قبولش نکردیم که این آدمی که من الان دارم باهاش زندگی میکنم، قبولش کردم به عنوان پارتنرم، این ویژگی‌های اخلاقیشه، این شرایطشه، این مدلشه. به امید این اومدیم توی این رابطه که بخوام تغییرش بدم. حالا طرف یا تغییر نکرده، یا بعد یه مدتی، بعد یه سال، دو سال، سه سال، نمیدونم، بعد 10 سال، اون ویژگیه که من نتونستم بپذیرمش مثل سیلی خورده تو صورتم، حالا خستم کرده. این نپذیرفتنی خستم کرده. حالا چجوری ما میتونیم به صورت عملی پذیرش داشته باشیم؟ یک، با نوشتن. تقریبا همه پادکست ها ما یه بار میرسیم به نوشتن. اولین کار پس اینه بنویسیم. چیو؟ وقتی یه چیزی اذیتت میکنی یه کاغذ ورداری بنویسی. بنویسی آقا تو این موقعیتی که در حال حاضر من هستم چه چیزایی تو کنترلمه، چه چیزایی تو کنترلم نیست. بعد مدیتیشن بکنی و تنفس کنی. چند دقیقه بشینی، ترجیحاً با کمر صاف هم بشینی، پاهات روی زمین باشه. اگر میتونی دستات هم باز دوباره بذاری روی سطحی و نفس عمیق بکشی. همین نفس عمیق کشیدنه و دیدن افکارت بهت کمک میکنه که یه ذره بتونی فاصله بگیری. دو، اینکه یه لحظه با خودت بشینی فکر کنی. اصطلاحاً میگن زاویه دیدتو عوض کنی. بگی این موضوع تا 5 سال آینده میتونه اهمیت داشته باشه. اگر که جوابت این باشه نه، احتمالاً راحت‌تر هم میتونی قبولش بکنی که ولش کنی. و بعدم با خود واقعی طرف بزنی. بگی ببین تا اینجا که قبول داریم که من آدم ارزشمندیم. حالا اگه این یارو منو درک نکرده دیگه مشکل خودشه، ولی چیزی از ارزشای من اصلاً کم نشده. من آدم ارزشمندیم، حالا افتادیم گیر این دیگه، چیکارش بکنی؟ پس به صورت کلی باید بدونی پذیرش یعنی انتخاب آرامش به جای جنگیدن، اونم یه جنگ بی پایان. یعنی دیدن آدما و شرایط همون جوری که هستن بدون اینکه اجازه بدی تو رو نابودت بکنن. یعنی رها کردن چیزی که کنترلش دست تو نیست و تمرکز روی چیزی که میتونی تغییرش بدی. و بعد یادت هم باشه که این حرفایی که ما داریم میزنیم هم توی زندگی شخصی و هم توی دنیای برندینگ اولین قدم برای ادامه دادنه، اولین قدم برای تغییر کردن، اولین قدم برای استراتژی داشتن و برنامه‌ریزی کردنه. گفتیم دیگه اولین قدم اینه که تو یه عزیزی از خودت داشته باشی. این عزیزه مرحله اولش پذیرشه. حالا یه چیزی که اینجا لازمه بگیم اینه که پذیرش با مرز داشتن فرق داره. خیلی ها گفتیم فکر میکنن که پذیرش یعنی تسلیم شدن، یعنی هیچی نگفتن. ولی واقعیت اینه که پذیرش یعنی که من واقعیت رو میفهمم، میپذیرم که فلان آدم یا فلان شرط همین الان اینطوریه، ولی در عین حال مرزهای خودم هم مشخص میکنم. ببین پذیرش یعنی قبول میکنم که فلان رفتار از طرف مقابل وجود داره، ولی مرز یعنی مشخص میکنم که من تا کجا میتونم این رفتار رو تحمل بکنم و بعدش دیگه نمیتونم انجامش بدم. مثلا احتمالا همه ماها پدر مادرهایی داریم که خب طرز فکرشون و نسلشون با با من و با ها متفاوته 100%. خب پدر من از نسل من نیست، طرز فکرش هم بس شبیه من نیستش، انتظاراتش هم شبیه من نیستش، منم نمیتونم ازش انتظار داشته باشم همه چیز رو مثل من ببینه. حالا اینجا ماجرا اینجاست که من میتونم اینو بپذیرمش، ولی میتونم هم یه مرزی برای خودم بذارم که مثلا بیام بگم آقا هر زمانی که چه میدونم پدر من، مادر بزرگ من، هر کسی بخواد راجب شغل من یا راجب رابطه شخصی من انتقادی بکنه، من فقط زمانی حاضرم این انتقاد رو بپذیرمش که محترمانه بهم بگه. من پذیرش دارم که تو شرایط منو درک نمی‌کنی، من پذیرش دارم که تو مدل من فکر نمی‌کنی، ولی یه مرزی هم دارم. برای اینکه تو بخوای وارد این مرز من بشی باید بهم احترام بذاری. پس یه مرز دارم، یه پذیرش دارم. چه چیزایی رو باید بپذیریم؟ گذشته رو، چون خوب اتفاق افتاده. آدما رو در حد توان و ظرفیتشون. شرایط بیرونی که نمیتونیم کنترلش بکنیم. سیاست، اقتصاد، تورم، جنگ‌های روانی که توی جامعه وجود داره. تفاوت نسلا، سبک فکر کردن آدما. ولی یه سری چیزا رو نباید بپذیری. بی احترامی، سوء استفاده عاطفی یا سوء استفاده مالی، هر شرایطی که به صورت مستقیم میتونه به جسمت یا روانت آسیب بزنه، نقض اون چیزایی که ارزشای بنیادی توه. مثل چی؟ مثلا اینکه تو بگی آقا من صداقت برام یه اصله، یه ارزشه، ولی این یارو هی داره دروغ میگه، خب این رابطه خیلی رابطه سالمی نمیتونه باشه دیگه 100%. و ما این پذیرش هم تو ارتباط با خانواده داریم. مثلا خیلی زیاد این اتفاق میفته دیگه که تو میری پیش یه روانشناس، میری پیش یه تراپیست، طرف میگه که خب تو خانواده تو بپذیر دیگه، همینن. آره خب این درسته، ولی یه حقیقت نسبی است. وقتی تو یه همچین جمله‌ای رو به من میگی، معنیش اینه که بپذیر و سکوت کن، چون که کار دیگه نمیتونی بکنی. در صورتی که ببین پذیرش درست این نیستش که خب بپذیر دیگه، تو مثلا پدرت بلد نیست بهت چیز بکنه، بهت محبت بکنه، یا پدرت مثلا عدالت بلد نیست، نمیتونه یه رفتاری شبیه به هم دیگه بین تو و مثلا برادرت یا خواهرت نشون بده. واقعیتش این نیست. پذیرش درست اینه که میفهمم مامانم یا بابام به خاطر نسل و تجربه هاشون نمیتونن دیدگاه منو داشته باشن، ولی با این حال من میتونم ارتباطی که با اینا دارم و مدیریتش بکنم. مثلا کمتر وارد بحثی باشون میشم که به دعوا ختم میشه، بیشتر روی نقاط مشترکمون تمرکز بکنم، انتظاراتمو ازشون واقعی تر بکنم. مثلا روانشناسا میگن انتظارات واقعی یعنی پذیرش به اضافه اون مرزگذاریه. دیدگاه مدیریتی هم همینه دیگه. مثلا میگن که تو داری با یه مخاطب خاصی داری کار میکنی، همونطور که نمیتونی از این مشتری سنتی بخوای رفتارش مثلا مشتری جنریشن زد باشه، از والدین هم نمیتونی انتظار داشته باشی که مثل تو فکر بکنن. پس واقعیت اینه که تو باید سعی بکنی که پیام و روش بیان خودتو متناسب با اونا طراحی بکنی. کاری که مثلا توی برندهای ایرانی این بستنی دومینو خیلی خوب تونست انجامش بده دیگه. طرف نگاه کردید آقا اینه که بستنی میخورن همه از جنس این جوانان و اینها، کسی مثلا همسن مادر بزرگ من نمیاد الان بستنی بخوره. پس من چی کار کردم؟ من اون پیامی که میخواست منتقل بکنه رو توسط یه ادمین جنریشن زد سعی کرد منتقلش بکنه که خب اون چالشه و اون مشکلی که وجود داره چیه به صورت کامل برطرف بشه، بتونه اون پیام رو درست منتقلش بکنه. حالا اگه طرف گیر میداد میگفت نه 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 من مدیر مثلا این کارخونم، خودم الان 70 سالمه، ادمینم هم باید یه آدم جا افتاده‌ای باشه مثل خودم که حرف منو بفهمه، پس میرم مثلا یه ادمین چه میدونم مثلا 70 ساله میارم، خب هیچ اتفاق نمیافتاد دیگه، ورشکسته میشد. چون ما باید بتونیم این پیام رو با یه روش درستی منتقلش بکنیم. و ما این پذیرش رو توی روابط عاطفیمون هم داریم با پارتنرمون که متاسفانه خیلیامون بلد نیستیم. خدا رو شکر من تو قسمت این چیز مال پذیرش، پادکست پذیرش، هر جایشو بگیم میتونم براتون مثال از خودم بزنم. یعنی انقدر همه جاشو یه عالمه مثال دارم که اصلا باورتون نمیشه. مثالم نه از بقیه، از خودم. مثلا من جز اون کسایی هم که احتمالاً نمیتونستم خوب پذیرش داشته باشم. پذیرش توی رابطه عاطفی یا پارتنر یعنی چی؟ یعنی که آقا من بفهمم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که ماها داریم اینه که نمیتونیم آدم مقابلمون رو بپذیریم. فکر میکنیم که اونم باید همه چیزش مثل من باشه. فکر میکنیم که اونم باید تغییر بکنه. ولی واقعیت اینه که توی رابطه عاطفی هم ما باید یه سری پذیرشایی داشته باشیم دیگه. بگیم آقا من میفهمم یه سری ویژگی خوب داره، یه سری ویژگی بد داره و میفهمم که نمیتونم تغییرش بدم تا زمانی که خودش بخواد. حالا من باید انتخاب بکنم که دلم میخواد با این ویژگی ها ادامه بدم یا نه، و من نباید با اون این سواله رو نباید اینجوری جوابش بدم، بگم که این آدمی که مثلا جلوی من یه سری ویژگی خوب داره، سری ویژگی بد داره، آیا من دلم میخواد بعد از این که این ویژگیاشو تغییر داد باهاش ادامه بدم یا نه؟ خب اون که هنوز نداده که. تو باید ببینی آیا میتونی همینجوری این آدم رو تحملش بکنی یا نمیتونی این کار بکنی. میشه پذیرش، میشه پذیرش این که اصلا میتونی این رابطه رو ادامه بدی یا نه. و تو این سوال رو نباید بعد 2 سال، 3 سال، 5 سال بپرسی از خودت، بعد اولش بپرسی. اما اول کار همه این ویژگی ها و این چیزهای روانی آدم ها معمولا معلوم میشه و تو اینا رو میتونی متوجهشون بشی، میتونی حدسشون بزنی و همون موقع بعد اینو جوابش بدی، نه اون موقع که دیگه وابسته شدی یا طرف مقابلت بهت وابسته شده. اگه انتخاب کردی که باهاش بمونی، بعد اون موقع هم هر چند وقت یه بار به خودت یادآوری بکنی که ببین من این آدمه رو با همین ویژگی هاش انتخاب کردم. حداقلش اینه که اینجوری دوچار یه خشم پنهان نمیشی، دوچار خودخوری نمیشی. دیدین دیگه توی رابطه ها خیلی وقتا این اتفاق میفته که یهو میبینی اصلا همه چی به نظر خیلی خوبه، سر یه چیز خیلی کوچیک، سر چه میدونم مثلا پایین بودن پنجره، یا سر عطری که تو میزنی، یا سر مثلا خوردن قهوه سرد یا گرمش، یهو یه دعوای عجیب غریبی میشه. در صورتی که اینا خب آدم‌ها توی رابطه انقدر نتونستن همدیگر قبول بکنن و انقدر با همدیگه معاشرت نکردن که دچار خشم پنهان از همدیگه شدن. یکی از بهترین کارهایی که تو میتونی باهاش تمرین بکنی که بپذیری و بعد رها کنی اینه که یک بنویسی، یه برگه ورداری، چیزایی که تحت کنترلت رو بنویسی، چیزایی که خارج از کنترلت هم هست رو بنویسی. مثلا تحت کنترلت احتمالاً برنامه‌ریزی روزانه‌ته، روتیناته، شغلته، نحوه واکنشت به حرفای آدمای، و چیزی که خارج از کنترلته قضاوت بقیه، والدینته، شرط سیاسی، اقتصادیه. و بعد به خودت قول بدی که تمام اون زور و انرژی که داری رو سعی بکنی بذاری روی ستون اول، روی اون چیزایی که تحت کنترلت هستن. و بعد یه جمله داشته باشی به عنوان جمله رهاسازی که هر وقت درگیری فکر شدی به خودت بگی که ببین واقعیت فعلا اینه، بعد بپذیرمش، و اینکه من مسئول واکنش خودمم، نه مسئول تغییر همه اتفاقای دنیا. من یه جمله‌ای که خیلی خودم دوستش دارم تو اینجور مواقع، خیلی زیاد، خیلی به نظرم باحاله و راستش اینو یادمم که از روی یه فیلمی دیده بودم ولی اصلا یادم نمیاد مال چه فیلمیه، که یه آقا پسری میخواستش با دختر خانمی فکر میکنم دوست بشه و بعد هر چقدر تلاش میکنه و اینها نمیشه، و بعد خلاصه ماجرا این که یه جای این فیلمه به دختره میگه که ببین من مسئول اتفاقای زندگی خودم هم، دیگه نمیتونم قصه بیلیاقتی تو رو اینجا بخورم که. و واقعیتش اینه که یه وقتی تو با این جمله میتونی رها بکنی خیلی چیزا رو، تو دیگه مسئول خودتی، دیگه مسئول اتفاقایی که تو جامعه داره میفته و اینا که نیستی که، همه چیزا رو که نمیتونی کنترل بکنی که. و نکته بعدی اینه که سعی بکنی تمرین تنفس پذیرش داشته باشی، 3 تا نفس عمیق بکشی، با هر دمی مثلا چه میدونم بگی آقا شرط همینه، بعد قبولش کنم، تو بازدم هم سعی بکنی تو ذهنت این باشه که داری رهاش میکنی. خیلی ساده است و یه ذره هم شاید بعضی وقتا مسخره بیاد، ولی واقعیتش اینه که ذهن تو با این کار شرطی میکنی، شرطی میکنی که بین اون به اصطلاح پذیرشه و رهاسازی از این به بعد یه سیناپسی، یه مسیری تو ذهن تو شکل بگیره. یعنی ذهنت بفهمه از این به بعد که آقا ما بعد از پذیرشه بعد رهاسازی هم انجامش بدیم. و بعدم اینکه سعی بکنی مثل مدل بازاریابی زندگی شخصیتو بچینی و ببری جلو. همونجوری که ما تو مارکتینگ و تو بازاریابی یه دونه مخاطب هدف داریم، یه دونه کاستومر سگمنت داریم و تارگتینگ داریم و اینها، تو زندگی شخصیت هم همین کار بکنی. همه آدمای دنیا که قرار نیست مخاطب تو باشن، که قرار نیست همه آدما تو رو ببینن، به به چشایت بکنن، باد کیف بکنن. به جهنم که یارو نمیفهمه. خب چیکار کنم؟ به من چه که طرف مثلا متوجه نمیشه یا با من حال نمیکنه، میخوام نکنه. اگر که اون آدمه تو ذهن من جز مخاطبای هدفمه، خب نه، بعد اونجا برم تلاش بکنم، سعی کنم یه جوری جذبش کنم، بفهمم ایراد من چیه که نتونستم این آدمیو که من به عنوان مخاطب هدف خودم در نظر گرفتم نتونستم جذب کنم. ولی اگه طرف اصلا جز دایره هدفای من نیستش، برای من اهمیتی نداره، خب به من چه، نکرده که نکرده، چیکار بکنم؟ بعد بتونم اینو قبولش کنم و اینکه از این به بعد آدمای دور و برمو به این شکل بازاریابیشون بکنم. و یه چیزی که وجود داره اینه که بعد بدونی پذیرش برای ادامه دادن مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه انرژی ذهنی که من و تو داریم محدوده. من که نمیتونم همش در حال جنگ باشم. جنگ با واقعیت، جنگ با نمیدونم چی. خب انرژیم تموم میشه. برای اینکه بتونم ادامه بدم، برای اینکه بتونم بدوم توی این زندگی، پذیرش بهم کمک میکنه که حداقلش این که انرژی خودم از جنگیدن با چیزهای غیر قابل تغییر بردارم، بذارم رو چیزهایی که ساختنشون دست خودمه، میتونم اونا رو حداقل یه جوری تلاش کنم و بهترشون بکنم. و واقعیت اینه که این دقیقا راز همون آدمایی که تو هر شرایطی میبینی دارن پیشرفت میکنن. جنگ، بحران اقتصادی، خانواده سختگیر، هر چیزی میبینی بازم داره رشد میکنه. من خب توی این مدت روزای سه شنبه که پادکست مصاحبه رو داریم با خیلی ها حرف زدم، از آدمای مختلف، از کسایی که خیلی آدمای باحال و مشتی بودن. و این وسط میدیدم آدمایی هستن که دارن تعریف میکنن و یه شرایطی رو دارن میگن که خب تو اون شرایط منم زندگی کردم. مثلا نمونهش، من با یه خانمی پادکست ضبط کردم به اسم شیدا قاسمی، که روزی که داشت پادکستشو میگفت داشت تعریف میکردش که برای اولین بار داستانای برندو توی چیز انجام داده، تو دوران جنگ انجام داده، همون جنگ 12 روزه. و خیلی جالبه که وقتی داشت میگفت یه لحظه من به خودم اومدم وسط پادکست و یادم افتادش که منم این شرایطو زندگی کردم. اون جنگ 12 روزه رو منم داشتم. این آدمه ولی رشد کرد و من اتفاق خاصی برام رقم نخورد. و بعد خیلی جالبه که از آدمای دیگه هم شنیده بودم، کسایی که توی اون بازه زمانی تولید محتوا کرده بودن، پیجشون مثلا خیلی عجیب غریب رشد کرده بوده. و خب اون موقع مثلا من چیکار میکردم؟ هیچی، از صبح تا شب داشتم برای خودم میدویدم و پدل بازی میکردم و استرس میکشیدم و کتاب میخوندم و کارهایی که مثلا حواسم از اون جنگ پرت بشه. درسته؟ پس یه چیزی که اینجا اتفاق میفته اینه که ما باید بدونیم که راز اون آدمایی که تو سخت‌ترین شرایط هم دارن رشد میکنن اینه که پذیرش دارن نسبت به شرایط. من اون موقع مثلا نشسته بودم احتمالاً استرس میکشیدم، اون آدمه به خودش گفته خب ببین جنگ که هست، منم که دلم میخواد این کارو انجام بدم، پس باید شروعش کنم. و یه چیزی که باید صادقانه راجبش با هم دیگه حرف بزنیم اینه که پذیرش توی ایران یه ذره با دنیا کماکان متفاوته. پذیرش سالم اصولاً با تحمل کور فرق میکنه. پذیرش سالم یعنی که آقا من واقعیت سخت جامعه رو میبینم، باش درگیر نمیشم که له بشم، ولی همچنان دارم یه راه‌های حرکتی برای خودم پیدا میکنم. توی ایران باید قبول بکنم، بپذیرم که شرایط کلان یه ذره متفاوته، پر از تنشه، پر از تغییراته، اتفاق عجیب غریب میفته، تورم، فشار روانی، بحران‌های اجتماعی که ما نمیتونیم شخصا این مسئله حلش بکنیم. نمیتونیم هر روز هرس بخوریم به خاطر تصمیمایی که توی کشور گرفته میشه. پذیرش سالم چیه؟ این که بپذیریم که آقا این شرایط هست، دیگه چیکار کنم؟ حالا انرژیمو بذارم حداقلش روی اون دایره‌ای که تحت کنترل خودمه. کارم، مهارتم، روابط نزدیکم، سلامتیم. مثل دقیقاً یه مارکترم میاد اقتصاد کشور رو بررسی میکنه، بعد میفهمه خب نمیتونه این اقتصاد رو تغییرش بده، پس مدل کسب و کار شخصیش رو جوری میچینه که اصطلاحاً میگن الاین باشه، تراز باشه روی این شرایط اقتصادیه. مثلا طرف نمیاد به یکی آقا الان وضعیت کل مردم دنیا بده، به من چه، من میخوام کالا لوکس عرضه کنم. طرف میگه نه خب اوکی شرایط بده، پس بذار من لاین اکونومی من بزنم، یا برعکسش، حالا هر جوری که هستش. ولی مهم اینه که اون مدل رو بررسی میکنه و سعی میکنه این مدلی الاین به اون شرایطه درست بکنه. نکته دوم این که پذیرش یکی از چیزای دیگه که ما باید توی یعنی ایران به پذیرمش تفاوت نسلاست، که خب خیلی در ایران مشهودتره نسبت به جاهای دیگه، نسل جدید و نسل قدیم. کجاها این تفاوت خیلی یهو بارز میشه؟ تو سفر، تو مهمونی، حتی سر میز شام وقتی یه بحث سیاسی، مالی، فرهنگی بالا میگیره، معمولا تفاوت نسله خیلی مشهوده. اینکه بفهمی آقا اون نسله با اون شرایط بزرگ شده و تغییر کردنشون هم مثلا کار ساده نیستش. حالا یه روش اینه که بجنگی باهاشون، یه روش دیگه اینه که نه بابا، چرا بجنگی، مسیر گفتگو رو کوتاه کنی و برای خودت امن نگرش داری، یا حداقل اینکه روی نقاط مشترکتون تمرکز بکنی. به جای نقاط اختلافتون. یعنی تمرکز تو ذهنتو نگه داری روی اینکه آقا ما چه خاطرات خوبی با این خانواده داریم همیشه کنار هم دیگه. به جای اینکه هی به این فکر بکنی که آره این طرز فکرش اینه، این اینجوری فکر میکنی، اصلا کار من جدی میگیری یا جدی نمیگیری یا هر چیز دیگه که تا حالا بهش فکر میکردی. به جای اینکه این مدلی بهش نگاه بکنی، فکر میکنم منطقی تر باشه به اینکه بخوای یه ذره بری سمت اینی که روی اون نقاط مشترک و لذت بخشتون فکر بکنی. و بعد اینکه باید تو ایران بپذیریم که ماها یه سری محدودیت‌های اجتماعی داریم. مثلا قبول بکنیم که همه راه‌ها برامون واقعیتش اینه که باز نیست. نمونه ساده‌ش این که احتمالاً همتون اینستاگرام دارین دیگه. ما مشاور برندی هستیم توی دبی. پرسه تبلیغات بر ما اونجا مثلا مثل آب خوردنه. هر زمانی که طرف بهمون میگه مثلا آقایانش تبلیغ بریم، میگیم آره حتما یه اینستاگرام ادز میریم تمام میشه. حالا اینجا چی؟ اینجا هزار تا بدبختی من دارم با اینفلوئنسر و بلاگر و نمیدونم پنل یک تا نت و ایکس و ایگرگ و زد و طرف ناز میکنه و در لحظه قیمت رو عوض میکنه و من یه سناریو میدم و یه چیز دیگه میذاره و خب این راهها برای من باز نیست خیلی وقتا تو ایران، ولی راههای جایگزین احتمالاً وجود داره دیگه. من باید سعی بکنم راه جایگزینه ها رو پیدا بکنم. مثلا چه میدونم، اگر که فکر میکنم که نمیشه بگم خب باشه، اگر که این شرایطه برای من سخته برم اون بلاگر اینفلوئنسر درست حسابی آدم حسابی تر پیدا کنم، اگه نمیشه اصلا نداریم یه همچین چیزی رو برم سایت بزنم و سعی بکنم از گوگل ادز استفاده کنم، حداقل گوگل ادزی که دارم که تبلیغات بنری برم، SMS مارکتینگ برم، بالاخره از یه روش ساده تری که برای من مقرون به صرفه تره استفاده بکنم. و یه چیزی که وجود داره اینه که روانشناسی میگه پذیرش، یعنی کاهش استراب ناشی از اینکه هی به خودت بگی اه چرا اینجوری شده. و مدیریت میگه پذیرش، یعنی تمرکز روی اون فرصت‌های واقعی موجود. خیلی تعریف باحالیه ها. ببین روانشناسا دنبال اینن که اول از همه این که بهت بگن آقا این استرابی که قراره که به وجود بیاد به خاطر اینکه هی خودتتون تنشه بندازی که چرا چرا چرا، اونو ما باید کمش بکنیم. مدیرا چی میگن؟ مدیرا میگن که ببین اوکی حالا این اینجوریه دیگه چیکارش بکنم، اینو ولش کن، برو ببین فرصت مرصت این وسطا چی داریم که بتونیم ازش استفاده کنیم، یا برو ببین چه تهدیدی داریم که میتونیم جلوگیری بکنیم ازش. بهش میگن ماتریس استبلیوتی که تو همون روش مال پادکست استراتژی راجبش یه عالمه حرف زدیم. و یه چیز دیگه که تو ایران باید حواسمون بهش باشه اینه که ما باید استرس جامعه رو بپذیریم که اصلا چیز شوخی برداری نیست، و حالا در ازاش بتونیم یه روتین آرامش بخش برای خودمون طراحی کنیم. ما تو ایران از لحظه لحظه زندگیمون پر از خبرهای داغ و انرژی منفی و اتفاقای عجیب غریبه. نمیدونم یهو همینجوری نشستی تو خاورمیانه، به قول یک از دوستای من میگفتش که همین قطری که الان اسرائیل زدتش دو سال پیش توش جام جهانی برگزار شده و الان یهو همچین اتفاقی توش افتاده. همین قد زندگی کردن توی خاورمیانه میتونه متزلزل باشه، حالا مؤدبانش دیگه. بعد بپذیری که آقا این فضایی که ما توش داریم زندگی میکنیم پر استرسه. حالا من میتونم چیکار بکنم؟ حداقلش اینه که یه روتین آرامش بخشی برای خودم طراحی کنم، ورزشی بکنم، مدیتیشنی بکنم، یه چیزی رو خلق بکنم، یه مطالعه‌ای بکنم. این روتینه بعدم برای ذهن من میشه مثل اکسیژن. و اینکه قبول بکنم که آقا همه چیز تحت کنترل ما نیست، ولی آینده رو هنوز میتونیم بسازیم. خیلی وقتا ما به خاطر شرایط امیدمون رو از دست میدیم. پذیرش سالم یعنی که آقا قبول بکنیم که الان اوضاع سخته، قبول بکنیم که الان اوضاع محدود کننده است، ولی باورم داشته باشیم که با همین قدم‌های کوچولو 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 میتونیم یه اتفاقای درست حسابی رو داشته باشیم. ببین خیلی مهمه که تو بفهمی که آقا تحریم هست، محدودیت داری، هزار تا اتفاق دیگر رو داری، ولی از اون طرف دیگه هم بدونی که با پذیرش و حرکت میتونی اتفاقای بزرگی رو رقم بزنی. تو ایران مهمه که بدونی چه چیزی دست توه، چه چیزی دست تو نیست. تو ایران مهمه که برای اون چیزایی که دست توه بتونی تمام انرژی تو بذاری. تو ایران مهمه که برای اون چیزایی که دست تو نیست بتونی به جای هرس خوردن رهاشون بکنی. و خیلی مهمه که بفهمی در عین پذیرش بتونی روی خلق مسیر شخصی و ساخت اون جزیره های کوچیک آرامش خودت تمرکز بکنی. و یه چیزی هم بگم اینجا، چون حیفم یاد اگه نگم، اینه که بعضی وقتا توی پذیرش ما یه چالشی داریم، اونم چالش ارتباط گرفتنمونه با آدمایی که توی زندگی ما عزیزن، ولی ما باشون چالش داریم. مثلا فرض بکن چه میدونم داری با پدرت حرف میزنی، داری با پارتنرت حرف میزنی، ولی یهو میبینی که وسط حرفت میپره یا اصلا بهت گوش نمیده، یا میبینی که حتی بهت کنایه میزنه، یا اونجوری که باید و شاید، یا اونجوری که تو انتظارشو داری اون آدم جدیت نمیگیره. اول از همین که بعد بدونی که چرا این اتفاق پیش میاد، به خاطر اینکه یک تفاوت نسل داری تو خب با اون آدما. دو، این که توی خانواده تو باید نقش قدرت رو متوجهش بشی. معمولا خانواده سلسله مراتبیه دیگه قدرت. و اینکه ما یه سری انتظاراتی اصولا داریم که این انتظارات به صورت پنهانن توی خانواده و وجود داره، ولی مثلا تو این انتظار رو از رئیس تو آدمای دیگه نداری. عذر میخوام، ببخشید. حالا به خاطر همین سه تا عامل خیلی وقتا حرف زدن با مامان بابا میتونه باعث دعوا بشه. چرا باعث دعوا میشه؟ چون یک گفتگویی که معمولا ما با پدر مادرمون داریم منطقی پیش نمیره، عاطفی پیش میره. یعنی که طرف مثلا فرض کن داره باشون حرف میزنی، وقتی که تو میگی چرا این کار کردی، اونا حس میکنن تو داری یه نقد روی شخصیت انجام میدی، نه فقط یه رفتار، و این خودش منجر به دعوا میشه. دو، اینی که مرز نداره، یه مرز مشخص. تو محیط کار اگه کسی توهین بکنه، خب فضا رسمی میشه و رسمی باش برخورد میکنن. توی خانواده آدم ها احساس میکنن حق اینو دارن که راجع به هر چیزی اظهار نظر بکنن. و بعد اینکه خیلی وقتا در خانواده ها والدین یاد نگرفتن که گوش بدن، چون اصولا با این استراتژی اومدن جلو که خب حرف من یعنی قانون، چون اصلا همینجوری بزرگت کردن دیگه. و به خصوص اون زمانی که تو بچه بودی، خب این سیستم اون موقع جواب میداده، ولی الان دیگه احتمالاً جواب نمیده تو. و در نتیجه حرف زدن تو با مامان بابات خیلی وقتا منجر به دعوا میشه. حالا وقتی این اتفاق میفته تو باید چیکار بکنی؟ در درجه اول اینکه باید سعی کنی خودتو تنظیم کنی، اصطلاحا نفس عمیق بکشی، یه مکس کوتاه بکنی و بدونی که قرار نیستش که هر چیزی که میشنوی و جواب بدی، چون معمولا تو اینجور شرایط مغز ما حس میکنه تهدید شده. تهدید یعنی چی؟ یعنی که حس تهدید به عزت نفسش پیدا کرده، به حس میکنه بی احترامی بهش شده و در نتیجه سریعا وارد مرحله جنگ میشه. و خب تو اینجور شرایط اگر که تو جواب بدی، اوضاع رو بدتر کردی 100%. دو، اینی که یه تصمیم اون لحظه بگیری که ارزش ادامه دادن داره یا نداره. اگر که خیلی جزئیه و احتمالاً هم قرار نیست تکرار بشه، خب بهتر رهاش بکنی، نه به خاطر اینکه ضعیفی، به خاطر اینکه توی انرژی محدودی داری و بهتر کن انرژی محدود تو سیو بکنی، مدیریتش بکنی. ولی اگه یه وقتی دیدی این تکراریه و آزاردهنده داره میشه، خب بهتر توی یک موقعیت آروم و خصوصی راجبش حرف بزنی، نه وسط جمع. چون خب وسط جمع انگار دیگه این سری تو داری اونو تهدیدش میکنی، اون موقعیت مامان بابا بودنه رو، قدرته رو داری زیر سوال میبری. پس برای همین اون این سری شروع میکنه با تو خیلی خیلی بد برخورد کردن. و مطلب آخری که وجود داره اینه که یه تکنیکیه به اسم من پیام، اونو باید سعی کنی یاد بگیری. به جای اینکه بگی که آقا تو هیچ وقت به من اهمیت نمیدی و شما هیچ وقت منو درک نکردین و از این جمله‌ها این شکلی، آقا قشنگ پیامو بگو که گرفتی. همین، بگو آقا من وقتی کسی وسط حرفم میپره و حرفمو قطع میکنه، حس میکنم دارم نادیده گرفته میشم. معنیش این نیستش که تو چیکار کردی و تو چیکار میکنی و اینا، من دارم خودم حرف میزنم. تو اینجور مواقع دعوا معمولا پیش نمیاد. چرا؟ چون تو داری حس خودتو میگی و کسی هم این وسط متهم نکردی. و معمولا تو اینجور مواقع این مدل حرف زدن، طرف اگر که بخواد بگه که مثلا آره، انگار که خب واقعا این کارا رو کرده دیگه و خودش داره انگار یه اتهامی رو برمی‌داره از رو زمین. در نتیجه همیشه تو اینجور شرایط آدما میگن که اگه من این حسو بد دادم معذرت میخوام، نمیخواستم این کار بکنم. چون اونم دلش نمیخواد یه اتهام و علکی از رو زمین برداره دیگه، برداره که چی بشه. بس این خیلی مهمه که تو به جای اینکه این آدما رو متهمشون بکنی، از این تکنیک من پیام استفاده کنی. و در آخر سعی بکنی که یه مرز نرمی توی خانواده بذاری. اگه کسی بی احترامی کرد، نیاز نیست داد و بیداد بکنی. بی احترامی، حالا بی احترامی لزوما نیستش که کسی دور از جون مثلا فوش بهت بده یا حرف خیلی عجیب غریبی بهت بزنه. یه وقتای ممکنه که تو حس بی احترامی بگیری صرفا به خاطر اینکه داشتی حرف میزدی و مثلا بابات گوش نداده به حرفت، یا حس بی احترامی بگیری صرفا به خاطر اینکه داشتی حرف میزدی و مثلا فرض کن بابات پریده وسط حرفی که داشتی. میتونی تو اینجور مواقع خیلی کوتاه بگی که من دوست ندارم اینجوری خطاب بشم، یا من دوست ندارم وسط حرفم میپری، به من این حسو میده که کسی به حرفم گوش نمیده یا اهمیت ندارم براتون. اصولا باید سعی بکنی رابطه که به خانواده داری و سالمش بکنی، چون خانواده بخش جدا نشدنی از زندگیته. حالا چجوری میتونی این ارتباط رو سالم ترش بکنی؟ با انتخاب یه زمان درست بر حرف زدن. شاید وسط شام، مهمونی، بهترین زمان برای بیان دلخوری اونا نباشه. یا اینکه مثلا فرض بکن بتونی کاهش بار انتظارات رو انجام بدی. گاهی انتظار ما اینه که خانواده همیشه باید بهترین شنونده باشه. ولی خب اگه واقع بینانه تر یه ذره به این قضیه فکر بکنیم و متوجه بشیم که خب این آدمی که جلوی من نشسته حداقل 4 نسل با من تفاوت داره، یا حداقلش اینه که 4 دهه با من تفاوت داره، پس احتمالاً دیگه انتظار این که همیشه شنونده من باشه و منو درک بکنه رو میذاریمش کنار. و بعد سعی بکنی آروم آروم برای خودت یه حلقه حمایتی درست بکنی بیرون از خانواده، که این حلقه حمایتی میتونه شامل این باشه که مثلا دوستایی که میتونن بهت کمک بکنن برای اینکه تو یه زندگی آرومتری رو تجربه بکنی. میتونه شامل این باشه که بیای بگی که آقا من یه ورزشی یا یه روشی رو پیدا کردم که به واسطه این ورزشه یا این روشه آرومتر و خوشحالترم. دمتون گرم که این پادکست هم گوش دادیم. خیلی 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 زیاد برای من لذت بخش حرف زدن باهاتون و تمام روزای شنبه رو اینو بدون تعارف میگم. همیشه منتظر دایرکتایی هم که شما بهم میدین. نقد اگه دارین، حرفی دارین بهم بزنین، پیشنهادی که دارین، و یه عالمه با تک تک سلولام کیف میکنم از اون لحظه هایی که احساس میکنم توی زندگی شماها تأثیر گذارم و این بر من خیلی لذت بخشه. خیلی لذت بخشه. یعنی اگه یه روزی بخوام راجع به این صحبت بکنم که چه کاری ارزشمندی توی زندگیم کردم، شاید واقعا یاد دایرکت های شما بیفتم و این برای من بزرگترین و تاثیرگذارترین اتفاق زندگیمه و شاید توی لحظه زندگیم بهش فکر بکنم. معمولا میگن آدما موقعی که میخوان فوت بکنن، حالا عددش واقعا یادم نیست که 30 ثانیه طول میکشه یا 7 ثانیه طول میکشه، واقعا نمیدونم چقدره، ولی یه جایی خونده بودم که مثلا توی 30 ثانیه بعد از فوتشون کماکان مغزشون داره کار میکنه و داره یه سری خاطرات رو مرور میکنه. حالا چه جوری بهش رسیدن؟ میگن خیلی اتفاقی، مثلا که یه فردی که فوت شده داشتن ازش اسکن مغزی میگرفتن و بعد از فوتش کماکان این اسکن مغزی داشته کار میکرد و متوجه شدن که تا 30 ثانیه بعد از فوتش مغزش داشته یه سری به اصطلاح چیزای تولید میکرده که در زمان ثبت و مرور خاطرات معمولا اتفاق میفته. و من فکر میکنم که توی اون 30 ثانیه آخر زندگیم حتما یکی از چیزایی که بهش فکر میکنم پادکست باشه، حتما. و خیلی راستش تا حالا خود من به این فکر کردم که آدم ها توی 30 ثانیه آخر زندگیشون واقعا چه چیزایی رو احتمالا مرور خواهند کرد. و به خصوص خب چون مامان فوت شده بود، همیشه به این فکر میکردم که آیا من توی 30 ثانیه آخر مثلا مامانم بودم یا نه، یا اگر بودم چی بود واقعا. و خیلی خب خود من دلم میخواستش که اگر تون 30 ثانیه آخر هستم، اون 30 ثانیه رو مادر من بهش فکر کرده باشه که 30 ثانیه اون یه بخشی از منو حداقل تو ذهنش باشه که بهش افتخار بکنه. و من حداقل به خودم خیلی افتخار میکنم از این که تو این پادکستم شماها کنار منین، گوش میدیم حرفای همدیگر رو، با همدیگه ارتباط گرفتیم، حرف میزنیم و یه عالمه کیف میکنیم. دمتون گرم، ان شاءالله که خیلی خیلی اتفاقات باحالی براتون بیفته و هفته خیلی خوبی داشته باشین. مخلصیم.